شش عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در مورد بحران عراق است. عربستان سعودی میگوید بحران عراق نتیجه سیاست‌های فرقه گرایانه دولت این کشور است. و نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بعد از ظهر امروز در وین آغاز شد. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در خصوص وخامت اوضاع در عراق است. آقای کری که در مصاحبه با یاهو نیوز سخن میگفت امکان همکاری نظامی آمریکا و ایران را برای جلوگیری از پیشروی گروه داعش منتفی ندانست و گفت هیچ گزینه سازنده‌ای را رد نمی‌کند. آقای کری همچنین استفاده از پهباد را در عراق یکی از گزینه‌های احتمالی ذکر کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی میگوید بحران کنونی در عراق نتیجه سیاست‌های فرقه‌گرایانه و انحصارطلبانه دولت این کشور در سال‌های گذشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه در پایان جلسه هیئت دولت این کشور خواستار تشکیل یک دولت وفاق ملی در عراق شد تا امنیت و ثبات به این کشور بازگردد. وی همچنین گفت پادشاهی سعودی مخالف مداخله خارجی در امور داخلی عراق است. نهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در شهر وین در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از آن قرار است نشست سه جانبه ایران و آمریکا با حضور خانم اشتون برگزار شود. این پنجمین دور از مذاکرات ایران و 5+1 است و قرار است تا روز جمعه ادامه یابد. موضوع مذاکرات تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای ایران و 5+1 است. گروه داعش میگوید شهر تل عفر را در شمال عراق به تصرف خود درآورده است. بنابر گزارش ها ساکنان و مقامات تل عفر نیز تایید کردند که این شهر پس از نبرد شدیدی امروز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. تل عفر در فاصله 420 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. داعش دیروز با انتشار عکس‌های اعلام کرده بود که 1700 سرباز شیعه عراقی را در شهر تکریت اعدام کرده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران تاکید کرد که بجز گفتگو درباره موضوع هسته‌ای ایران هیچ موضوع دیگری در دستور کار مذاکرات امروز وین قرار ندارد. امروز گزارش برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز و وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی حاکی بود که ایالات متحده خود را برای گفتگوهای احتمالی با ایران در مورد رویدادهای عراق آماده می‌کند و این مذاکرات احتمالاً در حاشیه مذاکرات وین انجام خواهد گرفت. آقای عراقچی با تکذیب این گزارش ها به خبرگزاری ایسنا گفته است حضور ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در این مذاکرات نیز ارتباطی به تحولات عراق ندارد و حضور او صرفاً برای ادامه گفتگوها در رابطه با موضوع هسته‌ای است. در پی شکست مذاکرات گازی مسکو و کیف، شرکت گازپروم روسیه امروز اعلام کرد صادرات گاز به اوکراین را قطع می‌کند. آخرین بار جنگ گازی میان دو کشور در ژانویه 2009 روی داده بود. آن نارایسکایا از کیف در این باره بیشتر میگوید.
چندین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای رفع اختلافهای گازی به نتیجه پایان یافت و با گذشت مهلت ضرب‌الاجل گازپروم به کیف برای پرداخت بدهی، روسیه از قطع صادرات گاز به اوکراین و شکایت علیه این کشور به دادگاه بین المللی در استکهلم خبر داد. روسیه میگوید اوکراین 4.5 میلیارد دلار بدهی انباشته دارد و تحویل گاز از دوشنبه 16 ژوئن 26 خرداد به اوکراین تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر است. این در حالی است که به گفته گونتر اتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا که در مذاکرات گازی مسکو و کیف میانجیگری میکرد، شرکت نفت و گاز اوکراین قبول کرده بود 2 میلیارد دلار از بدهی هایش به گازپروم را تسویه کند و قیمت 385 دلار بابت هر 1000 متر مکعب گاز در 6 ماه زمستان و 300 دلار در 6 ماه تابستان را پذیرفته بود. گازپروم بر قیمت 385 دلار در طول سال پافشاری میکرد. دوشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اعلام کرد انصراف مسکو از پیشنهاد بروکسل برای حل اختلافهای گازی با کیف دلایل سیاسی دارد. او افزود که اوکراین علیه گازپروم به دادگاه استکهلم شکایت میکند و خواستار 6 میلیارد دلار غرامت است. میخائیل گنچار کارشناس مسائل انرژی در کیف بر این باور است که تنها دادگاه میتواند این مناقشه را حل کند.
روسیه спонукала висмикнути тему газу із загального контексту із відносин країнам.
Піддо کردن مسئله گاز از مناقشه کلی روسیه و اوکراین اشتباه بود. مشخص است که رویکرد مسکو در عرصه گازی کاملا بستگی به مناسبات سیاسی میان دو کشور دارد. در حالی که تنش‌ها رو به افزایش است و کیف حاضر به پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین تحت فشار مسکو نیست، هیچ کس انتظار جدی درباره حل اختلاف‌های گازی نداشت. گاز اهرم فشار است و روسیه که در پی بی‌ثباتی اوکراین است، حاضر به کنار گذاشتن این اهرم نیست.
دوشنبه شورای امنیت ملی اوکراین برای بررسی گام‌های به منظور محافظت از حریم مرزی با روسیه تشکیل جلسه داد. گزارش‌ها دلبر آن است که در هفته‌های اخیر موارد عبور کاروان‌های جنگی از روسیه به اوکراین افزایش چشمگیری داشته. کیف مسکو را به تسلیح شورشیان و اعزام شبه نظامیان به شرق اوکراین متهم می‌کند. به تازگی آمریکا نیز اعلام کرد اسناد موثقی در این رابطه به دست آمده. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. یاروسلاو شیموف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که آینده مناقشه روسیه و اوکراین به رویکرد غرب بستگی دارد.
Некоторые меры уже приняты, но они пока довольно символические были до сих пор. Самым интересным
غرب گام‌هایی برای تحریم روسیه برداشته، اما مسئله کلیدی این است که آیا تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد یا نه. روشن است که روسیه در پی نابودی اقتصادی و سیاسی اوکراین مستقل است و به همین دلیل از شبه نظامیان حمایت می‌کند. اوکراین به تنهایی توانایی مقابله با روسیه را ندارد. پس تحولات آتی صرفاً به واکنش غرب به اقدامات روسیه در شرق اوکراین بستگی خواهد داشت.
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بار دیگر به بررسی مناقشه اوکراین می‌پردازد که روسیه خواهان تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت حمله به سفارت این کشور در اوکراین است. شنبه گذشته در پی سرنگونی هواپیمای نظامی اوکراینی که به مرگ 49 سرنشین آن انجامید، تظاهرات در مقابل سفارت روسیه در کیف به خشونت کشیده شد. به عقیده معترضان، روسیه سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌هایی که برای انهدام این هواپیما استفاده شد را در اختیار شبه نظامیان قرار داده و مسئول مرگ نظامیان اوکراینی است. روسیه همواره هر گونه دخالت در مناقشه اوکراین را رد کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروع‌تر از اونجا دنبال کنید. با وجود گذشت یک سال از انتخاب دولت تازه در ایران، صحبت درباره طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد. طرح پرحاشیه‌ای که از دولت قبلی باقی مانده. بابک غفوری‌آذر از تازه‌ترین اخبار پیرامون طرح مسکن مهر می‌گوید.
برای دولت حسن روحانی در حوزه مسکن به سرانجام رساندن یک طرح همچنان دغدغه اصلی است. مسکن مهر طرحی باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد با حجم زیادی از تعهدات مالی، تعهداتی سنگین که حتی از سوی حسن روحانی در اولین گزارشش درباره عملکرد دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی بدهکاری کلان دولت به بانک مرکزی مطرح شد. حالا عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در تازه ترین اظهار نظرش از طرح راهکار تازه‌ای برای تامین اعتبارات مسکن مهر خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای آخوندی روز دوشنبه در همایش سالانه‌ای سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفته بناست با دادن 3 سال تنفس به طرح مسکن مهر، تسهیلات را از محل بازگشت اعتبارات تامین کنیم. آقای آخوندی در توضیح بیشتر در این باره گفته با بانک مرکزی به توافق رسیده ایم تا به بانک مسکن برای بازپرداخت‌های مربوط به مسکن مهر 3 سال مهلت داده شود. آقای آخوندی گفته بر اساس این راهکار در صورتی که بتوانیم به صورت هفتگی 110 میلیارد تومان برای مسکن مهر اعتبار به دست آوریم، میتوان توقع داشت با کنترل پایه پولی و همچنین افزایش نیافتن پول پرفشار کشور مسکن مهر به مسیرش ادامه دهد. عباس آخوندی وزیر مسکن پیشتر بارها انتقاد خود از نحوه تکمیل و کیفیت واحدهای ارائه شده در طرح مسکن مهر را بیان کرده بود. از جمله در پایان یکی از نشست‌های هیئت دولت در پاییز سال گذشته.
الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. خب الان من قبل از دولتم اعلام کرده بودم که این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی به واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هستش. ما در اصل تمام تلاشمون رو داریم انجام میده. من توی برنامه اولی هم اعلام کردم که دولت به هر صورت ما به تمام تعهدات قبلی پایبند هست، ولی واقعا هم که خیلی تعهد جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف بشه.
تأمین منابع برای به سرانجام رساندن واحدهای باقی مانده از مسکن مهر در حالی همچنان دغدغه مسئولان وزارت مسکن است که در ماه‌های اخیر نحوه خرید و فروش برخی واحدهای تکمیل شده نیز عامل حاشیه‌های تازه‌ای پیرامون این طرح بود. ضمن آنکه اعتراض‌ها نسبت به کیفیت پروژه‌های تکمیل شده هم ادامه دارد. طرح مسکن مهر از طرح‌های بحث‌انگیز باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود که بر اساس آن قرار بود سالانه دست کم 1,500,000 واحد مسکونی در شهرهای مختلف ایران احداث شود و به تدریج مشکل مسکن در ایران را حل کند.
آخرین تحولات مرتبط با طرح مسکن مهر گزارش همکارم بابک غفوری آذر را میشنیدید. 6:11 عصر در ایران. سری بزنیم با جهان ورزش، همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در اولین دیدار خود در جام جهانی 2014 برزیل به مصاف تیم نیجریه میرود. این مسابقه در ساعت 23:30 به وقت ایران با قضاوت کارلوس ورا داوری از اکوادور در شهر کوریتیبا آغاز می شود. این چهارمین حضور ایران در تاریخ 84 سالی جام جهانی است. ایران پیش از این در جامهای جهانی 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه و 2006 آلمان حضور داشته و فقط یک پیروزی در 98 فرانسه مقابل آمریکا در کارنامه دارد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیدار با نیجریه را مهمترین بازی تیمش در جام جهانی عنوان کرده و از آمادگی کامل بازیکنان برای بازی امشب خبر داده است. ایران و نیجریه همراه آرژانتین و بوسنی در گروه F جام بیستم در کنار یکدیگر قرار دارند. بامداد امروز در اولین مسابقه گروه F آرژانتین در یک بازی سخت و با زحمت 2-1 بوسنی را شکست داد. مفسر کانال دوم تلویزیون آلمان که بازی آرژانتین بوسنی را گزارش می‌کرد از بوسنی به عنوان یک تیم مدعی صعود از گروه F نام برد. دیشب همچنین بازی‌های گروه E هم انجام شد که طی آن سوئیس 2-1 از صد اکوادور گذشت و فرانسه هم با پیروزی 3 برابر هندوراس خود را به عنوان مدعی صعود از این گروه معرفی کرد. در دیدار فرانسه هندوراس برای تشخیص درست گل دوم فرانسه برای اولین بار در جام جهانی از تکنولوژی خط دروازه ها استفاده شد. اما امشب به غیر از مسابقه ایران نیجریه در گروه F بازی های گروه G هم انجام می شود. در ساعت 20:30 به وقت ایران در سالوادور نبرد مهم آلمان پرتغال در دستور کار است. ژرمن ها که به عنوان یک تیم مدعی به برزیل آمده اند اگر از اولین دیدار مقابل یاران کریس رونالدو به سلامت عبور کنند حرفای زیادی برای گفتن دارند. در ساعت 2:30 بامداد فردا سه‌شنبه هم آمریکا و غانا دیگر بازی گروه G را در ناتال برگزار خواهند کرد. و کمیته داوران فیفا علیرضا فقانی داور ایرانی حاضر در مسابقات جام جهانی را به عنوان داور چهارم دیدار بلژیک الجزایر که فردا شب در گروه H برگزار می شود معرفی کرد. فقانی پیش از این در بازی افتتاحیه جام جهانی برزیل کرواسی هم به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم تا حدود 15 دیگر که با بخش بعدی خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. دقایقی خوش برایتان آرزو دارم.